أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظمين. همطور که مستحضرید سیر بحث به این شکل بود که انسان یک حقیقت بیکرانه‌ای است که باید به خودش بیاد، یعنی اون چیزهایی که این رو از خودش میگیره رو ازش آزاد بشه، به خودی خود در اون بیکرانگی قرار میگیره. پس در واقع اگر انسان به خودش بیاد، خودش رو در همه عوالم حاضر میبینه. بحثش شده است. بعد بحث میشه که این سیر رو که بخواد به خودش بیاد رو باید بشناسه، و خود دین در واقع همین سیر رو جلوی انسان گذاشته است. این سیر چی بود؟ حضرت صادق و باقر علیهم السلام فرمودن که یکی انصاف نسبت به خودش و بقیه، یکی مواسات، و یکی ذکر الله فی کل حال، که ما هنوز تو اون قسمت سوم بحث میخوام یه مقداری بحث رو گستردش کنیم، که این ذکر الله و به حضور رفتن اصلا جنس انسان است. ذات تکوینی انسان در حضور هست. ما فرمودن بهمون سخت ترین کارها همین ستاست. عرض شد به جهت اینکه این ستا کار، یعنی انصاف المرء نفسه و مواسات اخاه و ذکر الله فی کل حال، اینا آدم را از محدودیت ناخود غریبه بیگانه به خود حقیقیش برمیگردونه. آدم از این محدودیت ها در میاره. متن صفحه 82 رو نگاه کنین، فرماد آری ابتدا باید پای تفکر به میان آید. این تفکر معنیش مشخصه، یعنی روح بدونه که کجا باید نظر کنه. تفکر تو اسلام و تو هر دینی غیر تفکر ریاضی و تفکر فیزیکی است. تفکر که می‌فرمان یعنی انسان بدونه به کدوم جهت باید نظر کنه. تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز اندر بدیدن کل مطلق. یعنی این تفکر که واقعا هم شروع فوق‌العاده ارزشمندیه، چون آدم می‌فهمد به کجا نظر کنه. تفکر خیلی چیز خوبی است، به شرطی که تفکر حجاب تفکر نشه. یعنی ان بنده آنی که میگم تفکر، چون متاسفانه ما عادت کردیم به یه نوع تفکری که تفکر در به اصطلاح مثل تفکر در کثرت‌ها، جمع یگانه بین کثرت ها، هم حالا بگم تفکر ریاضی. این تفکر ریاضی که غلط نیست، دروغم نیست، ولی این اون تفکری نیست که سیر به آدم میده. خب پس میگیم که متن این است، آری ابتدا باید تفکر پایش به میان آید و همواره به یاد خدا بود، بعد از تفکر که منزل تفکر مقدم بر منزل تذکر است. اون ذکر الله یعنی همواره یاد خدا بود بعد از اینه که انسان حالا معلوم شد که باید به کجا نظر کنه، انشاءالله با رفع تعلقات بعد یه مرتبه خودش رو در اون موتن میبیند. یعنی تفکر به اصطلاح طلب است و تذکر وجود است. یعنی انسان اصلا در یه موتن دیگه ای قرار میگیره. جمله شیخ خواجه عبدالله انصاری ببینید میفرماد از تذکر و فوق و تفکر، انسان اگه بخواد به تذکر برسد اولش باید به تفکر برسه. از تذکر و فوق و تفکر، فَإِنَّ تَفَكُرَ طلب و تذکره وجود. یعنی شما در تفکر جهت دارید، میدانید که کجا باید برید. تفکر خیلی ارزش داره که آدم راه را گم نکنه. دوباره این که عرض میکنم حجاب نشه، یا نرین تو فکر تفکر ریاضی و تفکر فلسفی، حتی این تفکر یعنی جهت جان را به سوی مقصد انداختن. برای همین بهترین تعبیری که ما برای تفکر دینی میتونیم به کار بریم سیر است. سیر یعنی که چند میگن اهل ایمان اهل تفکرن، یعنی سیر میکنن به مقصد. حالا یه مرحله بالاتر به لطف الهی چیه؟ این که خودشون غرق اون نور میبینن. متن اینه و تذکر و وجود، یعنی انسان در تذکر میره، یعنی تماما محقق میشه در اون نوری که حضرت رب العالمین احاطش میکنه. بس مرحله تفکر و تذکر آدم رو به بیکرانگی ها میرسونه. یک این کتاب عالم انسان دینی انشاءالله میتونه کمک کنه به همین دو مرحله، چون شما در ماه رمضان به لطف الهی به میهمانی خدا که میرین، یعنی در حضور. شما دقت کنید عجیب شرایط به حضور پذیرفتن فراهم است، اصلا قابل مقایسه با بقیه ماه ها نیست. یعنی ماه میهمانیست. خب خوده ببینید چطوری شده است که ماه میهمانیست؟ نبی الله کشف کردن این ماه میهمانیست. همیشه اینجوری دقت کنید، این پیامبر که مکالمه نیست، که کشف است و بعد تجلی کلمات قرآن. یعنی نبی الله کشف میکنن این ماه به حضور رفتن شدید است، این مرحله. بعد این قصه به حضور رفتن تجلی میشه به کلماتی که آیات قرآن رو تشکیل میده. یعنی این آیات قرآن قصه حقیقت جاری در هستی است که نبی الله با قلبشون کشف میکنن و با گوششون اون کشفشون رو به کلمات میشنون. خب حالا شما ببینید در ماه رمضان نیا قشنگ مشخصه که زمان به حضور طلبیدن هست. برای همین هم میفرماند حالا که به حضور میطلبند، شما این رو اولا پاسداری کنید، درسانی شدیدش کنید، غفلت نکنید. این فرمان نمازش اینقدر ثواب دارد روزش، که خب ذات در حضور رفتن است، اون عبادات مستحبش اینقدر ثواب داره، برای اینکه در موطن حضور حجابها بین عبد و معبود مرتفع است، تحقق بیشتر میشه. یعنی ذکر الله که مقصد و مقصود همه است واقع میشه. وقتی واقع شد، راه پیدا شد، اگر هم آدم بیفته بیرون راه، چون راه را میشنازه دوباره میاد تو راه. معجزه دین اینجوری سا که آدم را وارد راهش میکنه با همین دستوراتی که آدم میگه به این سادگیست. کتاب عالم انسان دینی شاید این کمک رو به ما بتونه به لطف الهی بکنه که به حضور رفتن و در حضور باقی ماندن را یه مقداری متذکر بشه. بحثش هم برادون ناآشنا نیست، چون قبلش هم یه مقدماتی داشتیم. منظور پس این متن رو من میخونم که میفرماد که لذا در، بعد از جمله خواجه عبدالله انصاری متن است، لذا در روایات میفرماید یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت افضل است، چون نتیجه‌ای که در نهایت با تفکر حاصل می شود و انسان مفتخر به تذکر می گردد ارتباط بی واسطه با محبوب است. یعنی این تفکر چرا اینقدر مهم است تو دین؟ تفکر یعنی این سیر، یعنی دائم آدم این احوالاتش رو داشته باشد که بتونه منتقل بشه به حقیقت کلیه. تفکر رفتن از باطل سوی حق. تمام چیزها باطل است، هر چیزی را که شما مستقل ببینید دروغ است. کلو یعنی هر چیزی غیر خدا باطل است. او اکوس فی المرایا، مثل عکس تو آینه است، حقیقت ندارد که الا اینکه آیت پروردگار باشد که دیگه مستقل نیست، جلوات رب العالمین. تفکر رفتن از باطل سوی حق. همه چی باطل از الا اینکه ما را آینه حق بشه، وگرنه خیالات است. آ اکوسون فی المرایا آ خیال. بعد میفرماد به جز اندر بدیدن کل مطلق، کل مطلق فلسفی نه، کل مطلق عرفانی، یعنی حقیقت کلیه نور احدی. خب اینجا این تفکر چرا خیلی مهمه؟ برای اینکه انسان را در حضور میبرد، مقدمه حضور است. دیگه آدم یعنی نظر نمی کند که به سوی حق برد، بلکه مأنوس است. متن میخونیم با هم. و رسیدن به وصال جمال محبوب که این غایت الغایات اهل سلوک است پیش میاد، و از این به بعد عبادت به معنی حفظ این ارتباط است. مقام اهل البیت اینه دیگه، اونا عبادت میکنن که این ارتباط مطلق بمونه. برای همه انشاءالله این راه باز است که به لطف الهی انسان بتونه. خب مشخص شد که این سیر ذکر الله فی کل حال چه نتایجی داره. نتایجش نیست که انسان این مقصود خودش را میابد. انوار توجه مقصد، توجه نور خدا به او و توجه او به خدا واقع میشه. یعنی این چیز خیلی نمیدونم لغت‌های سنگینی نمیخواد، یا یه پدیده عجیب و غریبی نیست. شما خودتون ببینید، شما الان این واقع توجهی از این بالاتر که خدا لطف کرده است در این ما را راه داده است به میهمانی خودش. شما این دعای حضرت سجاد علیه السلام را توی صحیفه بخونید، مثلا دعای 45 را. حضرت چقدر عظمت برای این ماه قائلند که خدا راه داده. حالا که راه داده، خب دقت کردین، چون وقتی به یه جایگاه خیلی بلندی مهمانتون میکنن، خب اونجا خیلی حریم نگه میدارین دیگه تا حق اون جایگاه حفظ بشه. حالا به شما میگن آقا حواست باشه، نمیشه چیز بخوری یا نمیشه مثلا یه سری کارا بکنی. همیشه این قاعده رو بدونیم، حرمات، حرمات تو واژه حضرت هست، نشونه عظمت پایگاه هست. شما مثلا یه کار عادی توی خون عادی وسط صحرا نمیتونه آوازم بخونه، هم تو بزنه، اما یه جایی که حرمتش بخواد نگه داره براش حریمی قائله، خب اونجا این کار نمیکنه. حرمات، حالا ببینید در ماه مبارک رمضان حرمات زیادی هست که در ماه دیگه نیست، محرماتی که هست اینا به جهت. خب حالا چرا خب راه دادن آدمو به اینجا که بعدا میگن حواست جمع باشید، اینجا نمیشه آواز بخونی ها، اینجا نمیشه نزن پشت کبار رو بزنی، اینجا یه جا خاص زنگ بیرونت میکنی. خب حالا وقتی راه میدن حضرت سجاد علیه السلام چقدر به شعف میان، چقدر خوشحال میشن که خدایا چه لطفی کردی ما را وارد این حریم بزرگت کردی. خب حالا اینجا میفرماد که اینجا دیگه اینا با عباداتشون این وصال رو حفظ میکنن. یعنی من میخوام بگم یه مرتبه شما ممکن است بگن خب الان که خیلی ربطی به ما نداره، ما کجا اونا کجا. خب اگه ما کجا اونا چرا بر ما واجب کردن؟ معلومه است ما را پسندیدن، مژده بده مژده بده یار پسندید مرا، ما را پسندیدن که میگن یا آقا روزه بگیر، واقعا روزه بگیر، اگه نه بیرونت میکنیم از این موتن. من حرفم اینه که خب پس این سیر عجیبی است، به حضور پذیرفتن. خب شما خودتون احساس نمی کنید به حضور پذیرفتنی واقع شده است این الله اکبر را که دارید میگید؟ یعنی دارید در حضور خودتون رو میابی. سیر ذکر الله فی کل حال فرمودن اینه، آدم رو از محدودیت ها به وسعتی میرسونه که میتونه با مقام بیکرانه عالم هستی و مطلق و کمال مرتبط بشه محبوب. و از این به بعد عبادات به معنی حفظ این ارتباط است. دیگر عبادت عبادت شوقی است و چه کسی است که جهت نیل به چنین غایت بزرگی سختی توجه قلب به حق را نپذیرد؟ چون حضرت فرمودن یکی از سخت‌ترین کارها اینه که همواره قلبت در حضور باشد، یاد خدا باشی. خب آخه یاد خدا بودن یعنی این مسیری که ما رو به مقصد میرسونه، آدم حس میکنه در مقصد غایت القصوای مقصد، الا جمله حضرت امام روشن میکنه، یعنی دیگه از این مقصد بالاتر نیست که آدم در مقصد مطلق قرار بگیره. به قول اساتید بزرگ میفرمان خدا که هدف ندارد از کاراش، خود هدف است، خدا خود هدف است. خب حالا آدم در آغوش نور پروردگار قرار بگیرد، ببینید یعنی چه. حرف اینجاست که پچ این که می‌فرماند یکی از سخت در این کارها ذکر الله فی کل موتنن یا فی کل حالنه، خب یعنی یاد خدا را آدم داشته باشه و موانعش هم برطرف کنه. خب این در حضور میره، در حضور رفتن یعنی در مقصد، در مقصد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه یه تکه بحثی در کتاب بسیار شریف 40 حدیث دارن، در ذیل همین صفحه 82 هست، من متن رو میخونم. میفرمان پس ای عزیز، در راه ذکر و یاد محبوب تحمل سختی هرچه بکنی کم کردی. سخت‌ترین کار تو دنیا همین کار است که آدم قلبش را در حضور ببره. واقع یعنی آدم تا نکنه نمیفهمه، هر کسی فکر کنه این کارا که میکنه سخت است، نه، این کار اصلا سخت‌ترین کار و پرنتیجه ترین کار است که قلب را در حضور ببره. هی میره بیرون، تازه وقتی میره بیرون دو تا چیزا باید حل کنه، یکی اینکه چرا رفت بیرون، کجاست افسارش، کی کشیده که رفته بیرون. خب این باید افسار قطع کنه، رفع تعلق، و دوباره برش گردونه به کجا، به اون حضور. میفرما تحمل هر سختی بکنی طور نیست، دل را عادت بده به یاد محبوب. شما وارد بشید، خب موانع پیش میاد، خب موانع ها میشناسیم برطرف میکنیم. من نظرم نیست که اینجا حالا بگویم خب شما میگوی آقا من این کارو میکنم به این مشکل میفتم، خیلی خب طور نیست، به مشکل بیوف، مشکل رو که شناختی اول نجات هست. خب این که آدم هم بمید عجب این نمیذاره، این نمیذاره، این حال، این احوال، این تعلق، اینا نمیذاره، این خصلت، این دغدغه، خب اینا رو وقت راحت میشه تکلیفش معلوم کرد. می‌فرماد که دل را عادت بده به یاد محبوب، بلکه به خواست خدا، یعنی انشاءالله صورت قلب صورت ذکر حق شود. این دیگه عالی ترین مقام است. حقیقت قلب اینه دیگه، که همواره نظر به حق داره. حقیقت قلب اینه. میگه خب اینا بهش برگردون، اصطلاحا میگن صورت قلب صورت ذکر حق بشه. خب یعنی دیگه حقیقت قلب همینه دیگه، خب به خودش برگرده دیگه. این قلب جز یاد حق نمیتونه تو درش باشه، اذیت میشه، بیرون میریزه، متنفر میشه، متنفر میشه از اینکه این از محبوبش گرفتش، از ما یعنی داریم، یعنی این حرکت، این نگاه از محبوبش اینا میگیردش، خب میزنه عقب. و کلمه طیبه لا اله الا الله صورت اخیر و کمال اقصای نفس گردد، یعنی اون نهایی ترین کمال انسان میشه چی؟ اینکه جز حق نیست، لا اله الا الله، یعنی تمام توجه جان میرد به صورت حق، سیر به حق، تمام توجه جان نظر به حق میشه. خب این دیگه انسان در بیکرانه خودش مستقر شده است. این دیگه هیچ فرق نمی کنه بگوی خود را یافته است یا خدا را یافته است، این دیگه دوتا نیست. چرا؟ و اینکه حقیقت خودش اینه که در بیکرانه هستی معنوس با حق است. نمیگن که لا اله الا الله صورت اخیرش، یعنی اون حقیقت اصلیش میشه، که زادی از این بهتر برای سلوک الله، این از این جهت، و مصلحتی نیکوتر برای معاویه به نفس و راه بهتری در معارف الهیه یافت نمیشه. وقتی آدم تونست اینا عرض میکنم، ولی آخرش هم اگه شد بحث میکنم. این توحید که ما میگیم، یعنی تمام عالم رو از اون جنبه نور یگانه جاری در هستی ببینیم و انشاءالله اولم اون رو ببینیم، الله نور السماوات والارض. خب شما قلبتون رو آشنا کنید با این مسئله. خب آشناست که آقا، خب از اینجا که دیگه از این ساده ترینش، رزاق کیست؟ محیی کیست؟ ممید کیست؟ کی شما را نجات داد؟ کی شما را سیر میبرد؟ کی به شما عقل داد؟ کی به شما دل سیر و دل داد؟ کی به شما این طلب داد؟ کی اینقدر حواسش جمع شماست؟ رب کیه؟ خب آدم نه این میشناسدش، پس باید حالا که میشناسدش ولش نکنه. یکی دیگه میاد میگه که ما ربیم. خودم نه، کجا ربی؟ الکی میخوای ما رو از محبوبمون باز کنی؟ میگه آقا یه کار نون آبداری برات سراغ دارم که آبروی دنیا اینم حفظ میکنه. خب این دروغ میگه، این میخوای ما رو از محبوبمون جدا کنه؟ اگه محبوب ما باشد که خب اینجوری نمیشد که خدا اگر خواسته است بدون اینکه ما رو از خودش منصرف کنه، خب معلوم است رب ما شرایط نون آبدار دنیای ما رو فراهم کرده است، ما هم میپذیریم. یعنی باید از طرف رب بیاد، اما اگه میخواد ما رو از رب جدا کنه باید خیلی حواسمون باشد. میخوام عرض کنم، ببینین مگه محیی و ممیت و اینا همه اون نیست؟ خب حضرت میفرماد این بیکرانه ترین حقیقت رو تو با اون جنبه آزاد شده از محدودیتت مرتبط بشو. و این ما لازمش چیست؟ لازمش حالا عرض میشه که این محدودیت ها برد کنار. خب این سه تا نکته را دیگه داشته باشین. میفرماد آقا اگر این جهت توحیدی، یعنی دائم این جهت به حضرت رب العالمین حی قیوم حاضر در صحنه است، همه عالم رو جلواتش بعد از خودش، چون من دلم نمیاد بگم قبل از خودش، چون حیفه که خدا را آدم با مخلوقش ببینه، واقعا حیفه است مخلوقش را با خدا ببینه، یعنی نظر کنه حق رو ببینه و بعدم ببینه که خب این حق چه جلواتی داره. خب اگه این سیر محقق بشه با همین روش، یعنی شما حالا شروع کنید، یا یعنی این دعاها که میخونید با همین دیگه، من گاه گفتم دعایی به این عظیمیه، مثلا این یا علی یا عظیم ماه رمضان، چقدر ساده ازش گذشته میگذرد آدم، که این خیلی پر از توحید است. خب حالا همین یا علی یا عظیم یعنی نیست یا هست. خب حالا با همین روش معنوس میشیم، یعنی با خودش معنوس بشیم، این سه تا نتیجه رو که میفرماند که زادی از این بهتر نیست. خب یعنی چه؟ یعنی شما دیگه همیشه با این به زندگی میکنید. آدم بالاخره یه پولی تو جیبش میخواد که در نمونه دیگه، اون پولش خداست. زاد یعنی اون که همراهید، یعنی خدا همراهش باشد که خیلی سیرش نتیجه دارتره و مصلحتی. یعنی شما میخواین عیبادون برطرف بشه. خب عیبای ما مگه چیه؟ نم حسادت و بخل و این چیزاست دیگه. خب وقتی آدم خدا داره که دیگه اینا میرد راحت. و سومم معارفی گیر میاد که خب ما خودمون تجربه کردیم. ما کلی مثلا بعض موقع میریم مثلا فلسفه میخونیم، درسای توحیدی میخونیم، میگیم نه بعضیا اینا رو نخوندن ولی واقعا در حدی که با ما هم بحث میکنن و حرف دارن برای گفتن. حالا یه وقت دو تا طلبه میشینن با هم بحث میکنن، اون بحثش جدا، سردشون کتابی بحث میکنن. ایشون بدون کتاب در صحنه معارف عالم است و برای خودش هم نظر دارد و نظرش هم نظره پاک و ارزشمندی است. یعنی اینقدر توحید اگه پیدا شد نتیجه میده. پس اگر طلب کمالات سوریه، طالب کمالات سوریه و معنویه هستی و سالک طریق آخرت و مسافر و مهاجر سیر الالله هستی، قلب را عادت بده به ذکر محبوب. همه اینا رو که میدونین که میگن اصلا این اصطلاح ها یاد گیرین. سالک طریق آخرت یعنی این دومی، یعنی مهاجر سیر الالله. اصلا تو فکرتون نرید که طریق آخرت یعنی بعد. بعد نیست، همه حالا هست، باید سیر کرد باش روبرو شد. فرماد مگه نمیخوای با این باطن نورانی عالم روبرو بشی؟ خب این قلب را بیاندازی. من خواهش میکنم دقت کنین، حالا عرضی خواهم کرد، ذکر رو یعنی قلب را عادت بده به ذکر محبوب و دل را عجین کن با یاد حق تعالی. خب چرا؟ دوباره برمیگردیم تمام درسمون رو از اول تا حالا میخوایم تکرار کنیم. آقا قلب یعنی حقیقت انسان. ها قلب گفتیم نفس ناطقه در فلسفه، همون قلب است در عرفان و دین. خب نفس ناطقه یا قلب یک حقیقت بیکرانه است که تمام عوالم رو طی کرده است، همین حالا در عالم غیب و قیامت هم هست. از اون ور چیز آشناس با تمام اسماء الهی. خب حالا این هست، حالا میفرماد که اینا که داریش بیارش به صحنه، بیارش به صحنه یعنی دائم نکسه این برد حاشیه و چیزای دیگه بیاد وسط. چیزای دیگه بیاد وسط چطوری میاد وسط؟ مقایسه ها، ایشون اینا داره ما هم میخوان. یه مثال سادهش دیگه اینه دیگه. خب اینا مقایسه کنین که مقایسه بیاد وسط که ایشون با ما تو هر چیزی. خب این کجا؟ این که آدم توجه به محبوب بیکرانه ی عالم وجود بکنه کجا؟ شما همینا مقایسه کنید چقدر آدم عقب میفته. باز میرم متن میخونم برمیگردم رو این، یه خود کار داریم. اساسا اگر قلب مؤدب به حضور الهی شد، بقیه قوا و اعضا تحت تأثیر اون قرار میگیرد. اینا خیلی باید روش بحث بکنیم، بازم جا بحث داره. ببینین شما اینا بدونین، همه حالا هم همینطوره دیگه. شما دلتون میخواد اینا نگاش کنید، بعد چشم دونه به کار میندازید. پس از کجا شروع شد این چشم به کار افتادن؟ از قلب. دلتون میخواد بیاید اینجا، پاوا دونه به کار میندازید. حالا اگه این دل درست شد، ببینین اعضاوم به کاری درستی میفته. از جمله اینه دیگه، اساسا اگر قلب مؤدب به حضور الهی شد، بقیه قوا و اعضا تحت تأثیر اون قرار میگیرن. حالا اگه دل خدا بخواد، چشم بدون رو باز میکنین که چی ببینین؟ خدا ببینین. ببینین دوباره برمیگردم به بحث، هر چه ما قوا و اعضامون رو به کار میندازیم ذیلش چیه؟ قلب است. یعنی قلب اول طلب کرده است، بعد ما دنبال میکنیم طلب اونا، در واقع برآورده میکنیم. حالا شما حساب کنید در ماه مبارک رمضان به لطف و کرم الهی قلب طلب حق میکنه. خوب آدم وقتی طلبش حق شد همه چیزها را بر اون اساس به همه قواشا به کار میندازه. خب اینجا دیگه میبینید دهان شروع میکنه ذکر لا اله الا الله بگه، برای اینکه میخواد جواب قلبش بده دیگه. قلبش گفته است که من مطلوبم رو حق قرار دادم، و یکی هم مطلوبش یه ماشین آخرین سیستم قرار میده. خب این حالا چشمش میره کجا میبینه؟ شما از هم ممکن هرچی بگن این آخرین سیستم، کجاش آخرین سیستم است؟ این که همون یه ماشین است. گه نه، این که این شکلش یه خود کج شده است، یه آخرین سیستم شده. از حد دیوونه میشه دست این مردم. آخه چرا این آخرین سیستم شده؟ آخه سیستمش کو که آخریش باشه؟ دهنا که گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز عددهای خیال اندیش نیست. گر ز صندوقی به صندوقی روی، تو سمایی او سمایی نیست صندوقی بود. گر ز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود. حالا این صندوق با این صندوق که فرق نمیکنه. میگن آقا این صندوق خیلی مهمتر است. چرا مهمتر است؟ برای اینکه ششمین صندوق است. من نمیدونم این ششمی چه چیزی به این اضافه کرده است. میگه خب اینکه پنجمی نیست. ببین بشر اینجوری شده است دیگه. خب وقتی محبوبش رو گم کرد، حقیقی ترین محبوب که هستی است که همه هست ها از اوست. خب این که هست، ممکنه آقا خب این که دنبالشیم که نیست. من نمیدونم این نیست، یا این که شما میگوید این صندوق ششمی است، این ششمیش نیست. تازه صندوق بودنش هم بعد میخوایم اگه دقت کنی نیست. یه چیز بیشتر توی این عالم نیست و اون حق. بقیه یا جلوات اونن یا ساخته ذهن ما. ساخته ذهن ما هم که نیست، جلوات اونم که از اون خبر میدم. اگر قلب بیدار بشه قوا و اعضا درست را میرن. و این که گفته میشود دقت کنید شرط قبولی اعمال حضور قلب است. چرا؟ چون در آن حالت است که انسان نظر به حق دارد. قلب جنسش نظر به حق است. جنس قلب یعنی یک حقیقت بیکرانه‌ای که اصلا محدود نمیشه. این حسن و حسین و بتول و فاطمه و رضوان که محدود شدن. حقیقت الانسان یک وجود بیکرانه‌ای است مأنوس خدا. پس اگه این حسن و حسین برگشتن به این وجود بیکرانشون در مأنوس خدا، بفرمان با حضور قلب اعمال قبول میشه. برای اینکه قلب در کنار حق است، تو با اعمالت میای در اون مقام قلبت در کنار حق قرار میگیری. و این چون از کجا بخونیم؟ و این که گفته میشود شرط قبولی اعمال حضور قلبت، چون در آن حالت است که انسان نظر به حق دارد و مقصد و مقصود خود را خداوند قرار داده. و این همه مقصد است. چون خدا تو دعا میخونید چی؟ یا عملی. عملی با الف یعنی چه؟ یعنی آرزو. و یا عملی و بغیتی، ای همه مقصود من. و هر اندازه انسان از یاد خدا منصرف باشد، از مقصد حقیقی خود منصرف شده و به همان اندازه در حسرت خواهد بود. چرا؟ بلکه خودشم آخه خود ما مقصدمون اونه. خب حالا وقتی آدم از مقصدش جدا بشه خب معلومه. میفرمان از خودت آزاد شو، از تنگیای وجودت آزاد شو، بعد ذکر الله میشه غذای جانت، بعد این دیگه تو را به مقصد میرسونه. و هرچه از این جدا بشی احساس حسرت میکنیم، چون از استعداد وسعت بیکرانه خود در راستای ارتباط با خدای بی نهایت استفاده نکرده و خود را به چیزی غیر از خدای بی نهایت محدود کرده. حاصل قضیه پس تا اینجا این شد که ببینین آقا، اولا ما بیکرانه این در ذات و حقیقت و قلب خودمون، ثانیاً باید راه رسیدن به اون حقیقت خودمون رو پیدا کنیم که اسمش دین است. برای همین حالا میفرماد که وقتی که شما متوجه شدید که برای رسیدن به این حقیقت بیکران موانعی هست، تازه متوجه خیر و شر زندگی میشین. دقت بفرمایید به این قسمت آخر که چه موقع ما میفهمیم این کار بده.
وقتی که میگیم اعمارا محدود کرد، از اون حقیقت بیکرانه و محبوبمون جدا کرد، چه موقع میگیم این کار خوبه؟ این که میگن دنیای امروز بدترین مصیبتش این است که خیر و شرش رو گم کرده است. خیر شری که امروز دنیا میگه اصلا خیر شر حقیقی نیست، چرا گم کرده؟ و که مقصدش رو گم کرده. ما مثال زدیم در صفحه 84، این روایت را همتون بلدید، ولی دقت کنید چه حرف عجیبی است. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند، روایت مکرر از بقیه معصومین هم رسیده است به ما، این روایت: ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. ظاهرش که مشخصه، فرمود آقا حسد ایمان را میخوره، همینطور که آتش هیزوم میخوره. خب چند تا بحث شد، ایمان را حسد میخوره. خب حسد که معلومه است، یعنی این که من اینقدر در یه تنگنای از شخصیت باشم که زورم میارد که شما یه چیزی داری، یعنی من زورم میارد که، نه اینکه من ندارم، ده حسود اصلا کاری به این نداره که داره یا نداره، میگه چرا این داره؟ که اصلا چیچیش مونده است، این اصلا زورش میاره که چرا این خوشش است. خب این آدم در یه همچی تنگنایی، بعد حالا اینش بحث من است، فرمود ایمان را حسد میخورد. خب برمیگرد، ایمان چیه؟ ایمان یعنی قلب از تنگناها و محدودیتها آزاد شده باشه، به خودش برگردد، در اون حقیقت بیکرانش با عالم معنویت و غیب و حقیقت روبرو باشه. نمیگه ایمان، ایمان یعنی که انسان برگردد به اون حقیقت بیکرانه وجود خودش، همون قلب دیگه، چون گفت فرمود لما یدخل ایمان فی قلوب کن یا حالا فی قلوب هم، فرمود پیغمبر اینا هنوز ایمان به قلبشون نزد، چون جای ایمان قلب است. قلب یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت بیکرانه ذات انسان. خب حالا یعنی ایمان آوردن یعنی چی؟ یعنی این حقیقت بیکرانه از محدودیت ها آزاد میشه، با خودش که معنوس است با عالم غیب و معنا هست، به خودش اومده است. ایمان واقعی در واقع یعنی انسان به خودش بیاد، نده اوه چقدر وسیع است وجود خودش در گرفتن انوار الهیه. خب حالا می‌فرماد که حسد ایمانو می‌خورد. خیلی به این روایت دقت کنید. پس اولا حسد چیه؟ این که آدم در تنگی شخصیت بره، سختش باشد که شما یه چیز دارین. حالا بعد یه روایت می‌خونیم، حضرت عکسش هم میگن اصلا اگه کسی طوریست که راست اونقدر که برا خودش میخواد برا بقیه نمیخواد، اصلا ایمان نداره. حالا اون برش هم دقت کنیم، از پیامبر خدا فرمان اصلا به ایمان نرسیده است. کسی که هرچی برا خودش میخواد باید برا بقیه هم بخواد، یعنی این تنگی شخصیت باید آزاد شده باشه. اگه هنوز این تنگ است در یه منش، من حسن و حسین و رضا، و نرسیده است به حقیقت الانسان و اون بیکرانگی وجود، یا اصلا همه ایمان نداره. این حداقل ایمان است که همه انسانها را با خودش یگانگیشون رو ببیند و از تنگی خودش در اومده باشه. خب می‌فرماد ایمان می‌خورد. حالا بحث دوم پیش میاد که به درد ماه رمضان دو می‌خوره. وقتی ایمان رو بخوره، کسی که ایمان نداشته باشد حالا هی بگید یا الله یا رحمان یا رحیم، خب به درد میخوره. خب این با ایمان اگه این از کار رو بگید نور میشه، برای همینم میبینید که طرف میموند که چرا این از کار سیر بهش نمیده، چرا این از کار جلوهی براش محقق نمیکنه، چرا این از کار اونسی نمیاره. خب بلکه ایمان نداری، خب اینا آدم ایمان نداشته باشد به یه چیزی آهی بگه، مثلا یه برد باره سر قبر بشیند بدوندم مرده تو این نیست، آهی بگید خدا رحمتت کنه، خدا رحمتت کنه، خب معنیست که دروغ میگه، یعنی در واقع در قلبش هیچ حسی در اینکه این کلمات را ادا میکنه واقع نمیشه. خب اگه نیست چیزی تو این قلب، این که مصداق این خدا رحمتت کنه است. خب وقتی که قلب
ایمان نداره به حی قیوم سمیع علیم بصیر، حالا بگه. خب نگفته، نگفته. دقت کنید روایت را، میفرماد آقا حسد. الان مثل خیلی ظاهرش آدم اصلا هیبت این روایت را میشینه فکر میکنه، میگه وای چی میخواد بگه. میگه آقا سفت و سخت، ان الحسد. حالا من نمونه چند تا روایت آوردم تا مسئله اصلی را عرض کنم. میفرماد آقا حسد ایمان ده میخوره، سفت هم میگه، یعنی محکم قضیه. خودم میفهمه که پس قضیه اینطوریست که راه بیکرانه به خودمون رو میبندید، راه برگشت به خود بیکرانمون که معنوس است با همه ملکوتیان میبندن. خب این دیگه معلومه است هم میبندن. وقت از اون برم شما میدونید که خدا سریع الحسابه. آن یه حسد به همون اندازه میدی نماز رفت، یعنی نماز بی ایمان خوندی، به همون اندازه که حسادت رو دم ورزید. موضوع حسادت هم بنده اینجا از جهتی دیگه دارم مثال میزنم، بقیه رذایل هم همینطوره. با ما میخوایم بگم نوع نگاهمون به رذایل اخلاقی رو تو این بحث ببینین. ما داریم میگم آقا اون چیزایی که رذایل اخلاقی است انسان را از اون حقیقت بیکرانه خودش جدا میکنه. تأکیدمون چیه؟ که پس رذایل اخلاقی را تو این مباحث و تذکرات با این دید نگاه کنید که شما را محدود میکنید و از اون حقیقت بیکراندون که جنسش انس با خداست میبره بیرون. نمیدونم تأکیدم و عنایت دارین که از این زاویه باید نگاه کرد. مثلا ما در روایت داریم که پیامبر میفرماند که صلوات بر من، صلی الله علی محمد و آل محمد، مغفرتون لذنوبکم، گناهاتون رو پاک میکنه به این راحتی. خب شما واقعا بشینید روش بعدم فکر کنیم. خب حرف من این است، اولا چرا گاهی ما صلواتمون این کارو نمیکنیم؟ خب اینکه ایمان نیست، بناجد ایمان شرط اولش است. خب قلبی که ایمان نداره، خب صلوات که بفرسته خب سیری نداره. از خودش پرسید چرا این شوق ایمانم نیست، چرا عباداتم اون شوق نداره؟ برگردید به این که خود همون دینی که میگید این عبادت انجام بده قبلش گفته است که چه چیزایی این عبادت از بین میبرد و عکسش گفته است چه چیزایی این عبادت را رشد میده. باز من یه روایت میخونم، اینا بحث خیلی جلوست، یه چیز عجیبی عزیزی ازم از نقل میکرد. حالا این ببینید واقعا آدم اگه اینا رو بدونه بعد احوالاتش هم میتونه تفسیر کنه. شون میفرمودن که من همین که صلوات میفرستم تمام وجودم رو حس میکنم وسعت پیدا میکنه، آه ذکرم همینطور میره. خب حالا با بحثایی که میکنیم، خب مگه اینجور نیست؟ یعنی در تنگنای خودش بوده است دیگه، حالا نظر کرده است به بیکرانه ترین انسانی که در فعلیت بیکرانه است، نبی الله و ائمه. مگه اینجور نیستن؟ من و شما دو قسمت داریم، یه حقیقت بیکرانه، یه حسن حسین و بتول باکرانه. حالا نبی الله چی؟ این حسن حسین باکرانشون شده چی؟ بیکرانه. یعنی مصداق حقیقت الانسانن در تعین شخصی شخصی. این خیلی عجیبه. خب حالا میگه نظر میکنی به نبی الله به هر به ای نحو نظرون، یعنی به هر شکلی نظر کنی به بیکرانگی حقیقت خودت نظر کرده. بعد میفرمودن ایشون که من وقتی ذکر میگم به خصوص ذکر صلوات تمام وجودم به یه نحوی وسعت پیدا میکنه. خب این یه خورده از اون چیزی که براش واقع داره میشد رو نشونش دادن. همون که به شما میگن که اگه روزه بگیرید برادون چیزایی که نمیدونین پیش میاد، این یه خورده از اونا که نمیدونست براش دانایی شده است. باز روایت رو بخونید، ده تا عنوان آفت الایمان. ببینید جملات خیلی دقیق. آفت الدین الحسد و العجب و الفقر. حضرت صادق علیه السلام میفرمان آقا دینت میرد، دینت میرد، دوباره تأکید من، یعنی اون حقیقت بیکرانه‌ای که جانت
با همه عالم مرتبط است و از عالم نور میگیره و انس میگیره با اون انوار عالیه، اگر که در گرفتار حسد و عجب و فخر باشی میرد. دوره از اول. ایمان چیه؟ دین چیه؟ دین و ایمان یعنی برگشت به حقیقت بیکرانه خود، یعنی برگشت به قلب. قلب مؤمن، قلب مؤمن یعنی حقیقت الانسان. خب میگن که میدونی چه موقعی تو از این وسعت بیکرانه‌ای که معنوسی با عوالم محروم میشی؟ آفتش چیه؟ حسد. خب بعدش چی؟ عجب. عجب میدونی یعنی چه؟ باز اینا همش یک قاعده داره، نگاه به خودم، مچالا من خیلی خوبم، نمیگن عجب. فخر، فخر یعنی من از شما بهترم. عجب به اعتباری، فخر به اعتباری دیگه. خب میفرمان اینا چیزی برای تو نمیذاره؟ خب کسی که دین نداره به جهت اینکه حسد و عجب و فخر داره، حالا چقدر نمازش میرسه به نتیجه؟ نماز نخونده است. حضرت سجاد فرمودن احرام نکردی، طواف نکردی. شرط ادب تو اون مشهور، از اون روایت مشهور، حضرت از طرف برزن آیا وقتی احرام کردی این کارا رو کردی؟ گفت نه. گفت خب احرام نکردی؟ گفت وقتی طواف کردی در این احوالات بودی؟ گفت نه. گفت خب طواف نکردی؟ آدم میگه خب چرا نماز نخوندم؟ خب چرا نماز نخونده؟ خب برای اینکه نتونست خودش به اون از این تنگی دره به اون وسعتی که حقیقت خودش است برسونه. فرمان آفت و دین که دینت میره، دینت که میره یعنی چه؟ یعنی اون عمق حقیقت جانت که معنوس است با عالم بیکرانه وجود میره. چرا میره؟ خب برای اینکه نگاه خیلی به خودت میکنی. حسد یعنی چرا اون داره من تحقیر میشم؟ یارو خیلی عجیب است این بشر، بایدیم که گله داره مثلا. خب ما هم بعد امید از این که خیلی واردات تجمل یا اینا داشته باشیم، دیدیم یکی از اینا که اهلی یعنی دم یه ساختمانی که معمار ساختمان بود، دم این هم داره با ما همسخن میشه. بعد گفتیم که خب چرا؟ گفت فهمیدیم که نه، این یه ماشین آخرین سیستم داره، نگران است این ماشینای آخرین سیستم ترک میارن این ماشینش تحقیر میشه. ما چه ساده فکر کردیم مثلا میخواد خیلی تجملات تو نظام اسلامی دامن نزنه. ببینید این حسادتش این نیست که ماشین خودش بده، میترسد حالا که این ماشین آخرین سیستم رو میارن ماشین این درجهش بیاد پایین، اینا تحقیر میبینه. این که بدبخت، از این منم کجا این زندگی میکنه؟ اگر از این بپرسید تو کجا زندگی میکنی، به نظری من تو هیچ جا زندگی میکنه. چون ببینید این اصلا تو ماشین خودش هم ماشین خودش نیست، نسبت به ماشینه دیگه که جیگوله است ماشین خودش است. یعنی آخرش پای نسبت اومد وسط. نسبت هم که عرض کردیم یعنی عدم، نسبت عدم است. بنابراین آدم ها تو عدمستان زندگی میکنه. میفرماد که اینو من تو این صفحه 85 اینو نمیخونم، اما تذکراتی خوبیه. هر چه آدم بدبخت شده است سر همین نسبت ها و مقیاس ها. من دوباره تاکید میکنم نسبت ها. ببینین عزیزان، مثلا ما میگم بالا نسبت به پایین بالاست. اگر رفتین اون بالاترش، اون که بالا بود چی میشه؟ میشه پایین. این کلید همیشه داشته باشین، هر جا پای نسبت است پای عدم است. حالا شما ببینین حسد و عجب و فخر هر ستاش در رابطه با چی پیش میاد؟ نسبت. خب نسبت هم که عدم است، این کجا زندگی میکنه؟ هیچ جا. حالا بیایم این ور، اون ور چیه؟ حق. حق یعنی چه؟ یعنی که هست. خیلی عجیبه. حق یعنی کسی با حق زندگی کنه، با یاد خدا، با واقعیت زندگی میکنه. خب واقعیت هم که نتیجه داره دیگه، آبی که آدم بخوره سیرابش میکنه. خب پس اگه آدم با حق زندگی کنه احساس قناع میکنه، احساس اشباع میکنه، احساس بقا میکنه، احساس شکوفایی میکنه. حالا اون ورش هیچیه. خب آدم ها با هیچی خودشون زندگی میکنن وقتی که با فخر و حسد و عجب زندگی کنن. خب هیچی گیرشون نمیاد. برای همین هم افسرده میشن، نمیدونم قصه میخورن، اینا قصه هیچی بودنشون رو هی اضافه میکنن. این قسمت خیلی خوبه، خدا به نور خودش کمک کنه که ما این مقایسه را که جمع هر سه تا اینا، ببینید تو من با تحت عنوان مقایسه، این مقایسه اگه تونست از زندگی ما بره، ما میمونیم و خدا. برای همین در صفحه بعد این دعا رو در صفحه 86 من یه تکش آوردم. الحمدلله توی ماه رمضان این بهترین کاریست که ما میتونیم بکنیم که بتونیم از مقایسه اگه در آیم به چی میرسیم؟ به رضایت. چرا؟ اون چه که بین ماست و خدا همه اون چیزیه که ما میخوان. قبوله؟ اون چه بین ماست و خدا، اون چه بین ماست و مخلوق مقایسه است. اصلا نیست، همم که نیستی نمیخوان. حالا گرفتار نیستی میشیم، ببینید چقدر وقت هیچی میشیم. در هم در آخر دعای ابو حمزه سمالی هست، این دعای ابو حمزه دیگه تازه همش یه ور، اون آخرین قسمتش یه ور، هم دهه سوم ماه مبارک. خب میدونین که دیگه ماه دیگه میخوان پرده ها رو بزنن عقب، واقعا آدم رو وارد کنن، کشندن اولیاء الهی. این دهه سوم مثلا پنهان میشدن از منظرها تا بتونن اون انصرا که حالا خدا فراهم کرده تمام ماه رمضان به حضور پذیرفتن است. دهه آخر دیگه اون نهایت به حضور پذیرفتن است. خدا به حق خودش ما را از اون حضوری که به اولیا میده محروم نفرماید. وقت رمز و رموزش یک کلمه است که ما بگم خدایا ما تو را داریم کم نداریم. دهه آخر ده شب دعای ده شب داره، فقط مخصوص این ده شب است، قبلش نداره. ده شب آخر از شب 21 دعای ده شب، تمام این ده شب این تیکه تکرار میشه که در وسط صفحه 86 است. البته به شکلای مختلف است، اون که تو کتابش جزوه شماست با اون که تو مفاتیح است فرق میکنه. من از مفاتیح بیشتر پسندیدم چون گاهی روایته به شکلای مختلف. ببینید شما میخونین چی؟ انت حولی، خدایا من دیگه حالا میخوام بی حجاب با تو مرتبط بشم، به حضور کامل بیام. انت حولی یقینا، به من یه یقینی بده، تو باشه رو بهی قلبی، که این قلب من همیشه با اون باشه، مباشر اون باشه. یعنی یقین یعنی این چی؟ یعنی رفع حجاب بین قلب و مولا. یقین و ایمانن یذهب الشک عنی، و یه ایمانی بده که شک بره، هر شک بره. و ترزینی، عرض کردم متفاوت هست، حالا اینجا از شما با من فرق میکنه. و ترزینی به ما قسم تلی، و به اون چه که قسمتم کردی راضی بشم. حالا شما این آخری تأکید میگیرن نسبت به مقایسه. مقایسه یعنی چی؟ درست عکس اینه. حالا اگه نبی الله میفرماد یا امام صادق میفرماد آفت دین این حسد و عجب و فخر است، یعنی مقایسه. حالا برای اینکه از این جهنم در آن چی؟ خدای من تو رو دارم کم ندارم. و تردی یعنی به ما قسمت دی، به اونچه که بهم دادی راضی بشم. بله این حرف است که حالا وقتی که بنده تونست این مسئله را پیدا کنه که خدا داره دیگه کم نداره، حالا شما حساب کنین چطور میشه؟ تمام تنگی ها میره. این آدم اصلا دیگه این هست که چرا اینا دارن، اصلا نمیفهمید، اصلا نمیفهمید اینا دارن یعنی چه. گاهی آدم دقت کردن میشین پهلوی یارو میگن فلانی ثروتمنده، هرچی آدم گوش میده ثروتمنده یعنی چی داره؟ من نمیدونم آخه این یخت آجر داره دو سیمان داره دو نمیدونم یخت اینا ثروتمنده، آدم خجالت میکشه که اینا اصلا دلش چطور میاد بگه این ثروتمنده است که اینا رو داره. حضرت آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن ثروتمند در این شخص جهان، اون زمان فرموده بودن آیت الله بهجت است. خب این معنی میده برای اینکه، اما خب اصلا میرد از صحنه ذهن آدم که این چیز مقایسات چیست، این چیست برای خودش داره گنده میکنه هیچی را. بله پس این جور شد که این روایت ها موضوع گسترده شدن جان را
برای رسیدن به حقیقت خودش که عین انس با پروردگار است تاکید میکنه. دلم میخواد که این، یعنی شما در صفحه 87 این تیکه را میخونیم با هم، چون خودش به نظرم دیگه حل میکنه مسئله را. اون روایت که اشاره کردم اینجا از پیامبر از حضرت میفرمان: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ببینین معنی که معلوم است، میفرماند که اصلا هیچ کدومتون ایمان نیوردین الا این که اون چه برای برادرت میخواد برای خودم بخواد. به قسمت اولش یخت دقت کنید، پیامبری که اینقدر حواسشون جمع است یه خورده جمله را قلوب آمیز نگن، این رمز این کار کجاست که میگن اصلا ایمان نیوردی؟ لا یؤمن احدکم حتی، تا اینکه این حد اقل ایمان است که به وسعت بقیه باشی، حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. خب یخته به این عنایت بفرمان، یعنی ایمان، دوباره برمیگردیم به بحث، ایمان یعنی برگشت به اون حقیقت بیکرانه خودمان که با حقایق عالم معنوسه. بفرمان اصلا به اینجا نمیرسی. چرا؟ به تنگی خودتی، به تنگ اندیویدوالیسم بهش میگن، بلای مدرنیته اندیویدوالیسم یا فردگرایی. تمام تمدن غربی رو میشه در این خلاصه کرد، فردگرایی، به خودش فقط مشغول است. دیگه به نظر من جهنم میخوان ناچگاه، خودش همین جهنمه. آدم در تنگنای شخصیت خودش باشه که هیچیه، چون دیگه در خودش که هست نسبت شده، مقایسه شده، هیچی، تا در بیکرانه ی حقیقت وجود، وجود ذات خودش که عین ارتباط به حق است، که اون بحثش را در جای دیگه میکنی. حاصل بحث انشاءالله. خب پس میفرماد که پس تا انسان وجودش را به گستردگی وجود برادران ایمانی خود گسترش ندهد، نباید امید تجلی نور ایمان به قلبش را داشته باشد. و معلوم است که نور ایمان، خب اگر معلوم است وقتی نور ایمان نبود رکوع و سجود و ذکر برای او صورتی نورانی در میان نمی آورد، فقط در حد حرکات بدن و این چیزاست. خب بله، بحث از این، یعنی برای اینکه ما این فصل رو تمام کنیم، به نظرم روشن شد که ما بتونیم وسعت خودمون رو پیدا کنیم، باش معنوس باشیم. در این حالت خدا میدونه اگه آدم تونست به لطف الهی به حضور بره، همه چی باشد و نباشد هیچ فرقی براش نمیکنه. دیگه من این روایت چه اینجا نیاوردم. پیامبر میفرمان، خیلی روایت میفرمان، اصلا وارد ایم لا یدخل الایمان، وارد ایمان نشدی اگر که، خوب دقت کن، اگر فقر را، تقدیر را، یعنی محدودیت را بهتر از دارایی ندونی. دیگه حالا اونا طلبه دونه، اون دیگه حرف خیلی رفت بالا با فرما اصلا وارد، یعنی اگر میبینی خدا تو را با کمترین قسمت دنیا نگه داشته است، میخواد اون وسعت بیکرانه را بهت بده. تو اینجا بحث هست، شما دیدین گاهی آدم ها قشنگ معلوم است وقتی خدا در تنگنا و سختی ها قرارشون میده به یه شادی میرسن. رمزش چیه؟ میبینه خدا میخواد که این را از این محدودیت ها بکشونه به اون بالاترها. ببینید انواع سختی ها نصیبشون میشه، در یه شعف هم هستن دیگه. حالا زندگی نامه خود بزرگانه که نگاه کنید به این مسئله خودتون بیشتر واقفین که چرا اینا در سختی ها گاهی راحت ترن. در این قصه ائمه جداست، عرض میکنم حضرت امام صادق وقتی به جابر گفتن، جابر گفت من در سختی ها راضی ترم، حضرت فرمودن برا ما فرق نمیکنه. همونجا استادمون میفرمودن که حضرت نگفتن که تو بد کاری میکنی، چون جابر در شرایطی است که میند نه، خودش بهتر میشناسه که اگه گرفتار دنیا شد و وسعید میمونه. گفتن ما برامون فرق نمیکنه، یعنی یه پله بالاترم هست. خدا به نور خودش ما را موفق کنه در شرایطی قرار بگیریم که در حضور باشیم و این در حضور بودن رو شدت ببخشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.